ما خبر؟ هفته بامداد به وقت ایران با صبحانه با خبر امروز پذیرای شما هستیم. ضمن عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 خورشیدی برابر با 20 ماه می 2015 میلادی، امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای استانهای شمالی کشور که هوایی نسبتاً ابری یا نیمه ابری دارند. در بعد از ظهر البته به میزان ابر افسوده خواهد شد و در شمال، شمال غربی و شمال شرقی و همچنین استان کرمان آسمان اندکی نیمه ابری و در غروب گاه تمام ابری خواهد بود. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 17 درجه در اردبیل تا 32 درجه در تهران خواهد بود، 29 درجه در مشهد، 24 درجه در رشت، زنجان، تبریز، ارومیه، 31 درجه در اصفهان و 35 درجه در یزد. در شهرهای بزرگ نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 31 درجه در کرمان و زاهدان تا 41 درجه در اهواز و آبادان، 32 درجه در شیراز و 36 درجه در بندرعباس و بم و 33 درجه در بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی گفتیم سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، در هیئت تحلیلی کیان معنوی با ما همراهه و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد کشتی ایران نجات که هفته پیش راهی یمن شده است، هم‌اکنون توسط دو ناو ارتش جمهوری اسلامی اسکورت میشود. پنتاگون تاکید کرده است که حرکت این کشتی ها را گام به گام رصد میکند. به گزارش رویترز، سرهنگ استیو وارن سخنگوی پنتاگون گفت در حال حاضر نگرانی بیش از اندازه نداریم، این تنها یک کشتی است و ما به طور کامل از آن آگاهیم. یک مقام آمریکایی نیست که خواستنامش فاش نشود به آسوشیتد پرس گفته است شواهدی در دست نیست که این کشتی حامل سلاح برای شبه نظامیان حوثی باشد. آمریکا پیشتر ایران را به کمک به شبه نظامیان حوثی متهم کرده بود، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. جمهوری اسلامی میگوید این کشتی حامل 2500 تن کمک‌های انسان دوستانه مانند آب، غذا و دارو برای مردم یمن است. گفته می‌شود ایران نجات قرار است روز پنجشنبه در بندر الهدید پهلو بگیرد. جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان روز سه‌شنبه مناطقی در اطراف صنعا پایتخت یمن را هدف سنگین ترین حملات هوایی پس از پایان آتش بس قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جنگنده ها انبارهای تسلیحاتی در مناطق کوهستانی حومه صنعا را مورد حمله قرار دادند و انفجارهای حاصل از این حملات باعث به لرزه در آمدن مناطق مسکونی و همچنین فرار مردم از خانه و کاشانه های خود شده است. در همین حال یک مقام بلندپایه نظامی در عدن نیز به رویترز گفته است که شبه نظامیان حوثی و عشایر متحد آنها از سه جبهه عدن را محاصره کرده و بخشای مهمی از شهر را در کنترل خود دارند. شبه نظامیان حوثی سه روز به نیروهای طرفدار عبدالربه منصور رئیس جمهوری یمن در شهر عدن فرصت دادند تا خود را تسلیم کند. در همین حال نشستی سه روزه برای پایان دادن به بحران یمن در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، بدون ارائه راه حلی مشخص به کار خود خاتمه داد. نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه واحدهای تانک و توپخانه را در اطراف شهر رمادی مرکز استان انبار مستقر کردند. نیروهای عراقی در صدد هستند با کمک شبه نظامیان شیعه این کشور شهر رمادی را از افراد گروه خلافت اسلامی باز پس بگیرند. این شهر روز یکشنبه به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. این گروه همچنین شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق و بخشی از خاک این کشور را در دست دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان اینی، نیروهای گروه خلافت اسلامی اقدام به احداث مواضع دفاعی و مینگذاری در اطراف رمادی کردند. سردبیر روزنامه واشنگتن پست از مقامات ایرانی خواست اجازه حضور یکی از سردبیران ارشد این روزنامه را در جلسه دادگاه جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه در تهران صادر کند. مارتین بارون روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که در واشنگتن پست منتشر شد نوشت با وجود اینکه هیچ شاهدی علیه جیسون رضاییان وجود ندارد، باید مدت‌ها پیش او از اتهاماتش تبرئه می‌شد. به نوشته سردبیر واشنگتن پست، جیسون رضاییان 300 روز در بازداشت قرار داشته و فقط یک بار توانسته با وکیلش لیلا احسن برای آماده ساختن لایحه دفاعی آن هم فقط در حضور مترجمان رسمی ملاقات کند. در این بیانیه از ایران خواسته شده تا محاکمه جیسون رضاییان را به صورت علنی برگزار کند. لیلا احسن وکیل آقای رضاییان پیش از این خبر داده بود که قرار است موکلش به اتهام جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی 5 خرداد ماه محاکمه شود. و وبسایت کلمه در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد از فساد مالی 12,000 میلیارد ریالی احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران خبر داد. به نوشته این وبسایت، برکناری احمدی مقدم با کشف یک شبکه فساد مالی در زیرمجموعه‌های ناجا ارتباط داشته است. این وبسایت همچنین از بازداشت 2 احمدی مقدم و نیز دست کم 12 از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و درجه‌داران مرتبط با این باند خبر داده است. وبسایت‌های خبری در ایران هنوز نسبت به این خبر هیچ واکنشی نشان ندادند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی داریم به آنچه در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. حالی که هواپیماهای ائتلاف عرب به سرکردگی عربستان حملات خود را بر فراز یمن شدت دادند، خبرهای رسیده حاکی از آن است که کشتی کمک رسانی ایران شاهد وارد آبهای یمن شد. بحثی که همچنان مطرحه اینه که این کشتی باید توسط ائتلاف بازرسی بشود یا نه. در گزارشی در همراهی یک تحلیلگر به جستجوی پاسخ خواهیم پرداخت. در بحث اقتصادی روز، امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد خواهیم بود که درباره بار سنگین یارانه‌های نقدی بر دوش اقتصاد ایران تحلیل خواهد کرد. در بررسی روزنامه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم که پس از دیداری از صفحات نخست روزنامه‌ها، مطالب صفحات داخلی روزنامه‌ها رو هم مرور خواهد کرد. هم روزنامه‌های سراسری و هم شماری از مطبوعات استان‌های مختلف کشور. سری به جهان ورزش می‌زنیم با مهدی رستم‌پور. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از 2 میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با 2 248-799-599-800 و 860 و یا از طریق ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. آتش‌بس 5 در یمن روز سه‌شنبه در حالی پایان یافت که موضوع کشتی کمک رسانی جمهوری اسلامی همچنان از سوی طرفین در مناقشه یمن با جدیت دنبال میشه. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشتی ایرانی اکنون در مسیر خود از سوی ناوهای آمریکایی و ائتلاف عرب به دقت تحت نظر قرار داره. این در حالی است که مقامات ایرانی میگویند کشتی ایران شاهد یا به گفته آنها کشتی نجات روز پنجشنبه در بندر هدیده در یمن پهلو خواهد گرفت. کیان معنوی. با یک مشکل فنی روبرو شدیم، به محض اینکه گزارش کیان معنوی آماده بشه شما رو در جریان پخش اون قرار خواهیم داد. الان به من اطلاع میدن که آماده است، پس به اتفاق گزارش کیان معنوی رو میبینیم.
کشتی ایران شاهد یا کشتی نجات که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که حامل حدود 2500 تن کمک برای مردم یمن است، اکنون به مقصدی که از پیش اعلام شده بندر هدیده در حال حرکت است. به گزارش رویترز، کلونل استیو وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون سه‌شنبه گفت که ناوهای محافظ ایرانی دوشنبه شب با کشتی ایران شاهد مرتبط شدند. این در حالی است که خبرهای دیگر حکایت از آن داشت که دو ناو محافظ با فاصله چند کیلومتری یا به عبارتی 10 مایلی کشتی ایرانی آن را همراهی می کنند. کلونل وارن کریستوفر گفت که کشتی ایرانی همکنون از سوی ناوهای آمریکایی و ائتلاف به دقت و گام به گام تحت کنترل است. این در حالی است که ایالات متحده از ایران خواسته بار خود را به بندر جیبوتی تحت کنترل سازمان ملل ببرد و ائتلاف عربی هم اعلام کرده که خواهان بازرسی کشتی است و در غیر این صورت اجازه پهلو گرفتن در سواحل یمن را نخواهد داد. جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید کرده که اجازه بازرسی از کشتی ایران شاهد را نخواهد داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه از قول شماری مقامات آمریکایی که نامی از آنها نبرد گفت که اکنون آنها بر سر یک دوراهی قرار دارند. راه اول این که جلوی کشتی ایرانی را بگیرند و قبل از رسیدن به یمن آن را بازرسی کنند و راه دوم اجازه دهند کشتی به مسیر خود ادامه دهد که در این صورت کشتی‌های مشابه احتمالی در آینده ممکن است حامل تسلیحات باشند. این مقامات آمریکایی همچنین به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که منابع اطلاعاتی آنها میگویند مدرکی حاکی از وجود تسلیحات در کشتی ایران شاهد نیست. دیدگاه جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا را در مورد این دوراهی و یا گزینه‌های مطرح شده جویا شدیم.
کل قضیه به نظر میرسه که به نوعی در یک بنبست حتی لج و لجبازی رسیده. به طور کل وقتی ما نگاه میکنیم به این سناریو میبینیم که این قضیه بازی نیستش که دو طرف بتونن برنده بشن، چون اگر کشتی ایرانی به ساحل یمن برسه اون وقت اون اعضای دیگر ائتلاف در واقع اینجا یک نوعی بهشون حالت توهین‌آمیز پیدا میکنه و سیلی میخوره به صورتشون و طبیعیست که اونها هم نمیخوان یکم حالتی پیش بیاد. و اگر بخوان جلوی کشتی ایرانی رو بگیرن احتمال درگیری محدود دریایی وجود داره بین کشتی های ایران و محافظای کشتی ایرانی و همینطور احتمال اصلاً درگیری نیروهای ائتلاف از طریق هوایی با این کشتی ها به وجود میاد که هیچ کدوم اینها متاسفانه به نفع ایران نیست و من درک نمی کنم شخصا که چرا ایران اصرار داره که این کار در این مرحله حتما به اون نتیجه که برای ایران به نظر میرسه مطلوبه خاتمه پیدا بکنه.
آیا کشتی های دیگر حامل کمک از روی دولت های دیگر نیز اعلام موجودیت کردند و شرایط به وجود آمده بر سر کشتی ایرانی چرا به این درجه از اهمیت برای طرفین رسیده است؟
کمکی که در این سطح حداقل در موردش سر صدایی هم شده باشه من به یاد ندارم در رسانه‌های بین‌المللی راجبش صحبت شده باشه و علت و چرایی این قضیه هم برمیگرده به رقابت ایران و عربستان در منطقه و خود به خود بدون اینکه هیچ کدوم از طرفین بخوان این رقابت رو نامگذاری بکنن داره تبدیل میشه به یک نوع قدرت نمایی بین ایران و عربستان سعودی. بنابراین عمده این قضیه که ایران تنها فعال این قضیه هست و اصرار داره که این محموله به مقصد برسه این هستش که ایران میخواد برنده عرصه رقابت سیاسی و استراتژیک باشه که متاسفانه اینجا به نظر میرسه که جان یمنی ها و نیاز یمنی ها در مرحله دوم بعد از اهداف استراتژیک و امنیتی و نظامی قرار میگیره.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا. به گزارش رسانه‌های ایران، از قول سرنشینان کشتی ایران شاهد، این شناور روز پنجشنبه در بندر هدیده لنگر می‌اندازد.
گزارش کیان معنوی بود. در راستای همین سوژه شنونده‌ای نوشته که مقامات کاخ سفید حرفهایشان دو پهلوست، میگویند مدرکی نیست که کشتی ایران حامل سلاح باشد و مدرکی هم نیست که سلاح نباشد. نظر این شنونده است. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید به اتفاق میشنویم.
سلام رادیو فردا. آقا 300,000 تومان حقوق مستعمره زیر پوشش بیوه به ما میدن. 200,000 تومان شما بدیم اجاره خانه. ما با این 300,000 تومان نخواست حقوق مستمره چه کار کنی؟ اینه بگیم بابا آقای روحانی فکری مستمره بگیرن هم باش. خیلی ممنون شم، تشکر از برنامه شما.
من از زنجان مزاحم میشم. من یه کارگرم، 5 تا آیله دارم، خودم 52 سالمه، کار ندارم، خدا شاهده اصلا کار ندارم، خودم هم شاگرد نونوا هستم. الان که بیکار نشستم تو خونه، الان صدای شما رو هم گوش میکنم. خواهش میکنم این صدای من پخش کنین که این درد ما برسن. الیاس،
من یه راننده هستم. یک منطقه من با رادیو فردا تماس گرفتم، از یه سازمان به من زنگ زدن و گفتن شما دیگه نباید با رادیو بیگانه در تماس باشیم، ولی متاسفانه چون من نمیتونم اینجا صدامو به جایی برسونم و مشکلات زیادی ما داریم، یکی از مشکلات ما مشکلات سوخت ما هست، مشکلات گازل ما هست. من نمیدونم والا چه طرحایی چون اینا میدن که هر روز ما بابت سوخت و گازل مشکل داریم. خواهش میکنم صدا من برسونید و پخش کنید. به خدا ما با هیچ کس مشکل نداریم و با هیچ کس هم سر جنگ نداریم، ولی متاسفانه حرف ما هیچ وقت به هیچ کس نمیرسه، هیچ کس مسئول نیست که ما بتونیم بهش بگیم بابا درد ما اینه.
سلام، خسته نباشیم آقا. میخواستم عرض کنم که مهاجرین افغانی در ایران چرا سازمان ملل یا هیچ گروهی به فکر ما نیست؟ ما هیچ حامی نداریم اینجا، مثلا نه بیمه‌ای، نه کاری، نه کاسبی. الان ایرانی ها با این همه امکانات اینجا مثلا خودشون مشکل دارن، خب ما که اینجا هیچ کسی رو نداریم، هیچ حامی نداریم، چرا سازمان ملل به فکر ما نیست؟
بار سنگین یارانه های نقدی بر اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح خیر آقای حسینی. سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
در نامه خطاب به مردم، علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی هشدار داد که پرداخت یارانه نقدی از آغاز تا امروز 500,000 نفر رو بیکار کرده. میخواستم از شما بپرسم آیا ارتباط میان این تعداد بیکار و پرداخت یارانه نقدی از لحاظ کارشناسی قابل اثبات هست؟
آقای ربیعی وزیر کار در نامش خطاب به ملت ارتباط برقرار میکنه بین بار سنگینی که هزینه یارانه های نقدی از سال 1389 تا امروز برای بودجه دولت به وجود آورده و زیانی که از این لحاظ متوجه طرحهای عمرانی شده. چکیده سخن ایشان این است که طرحهای عمرانی فدای پرداخت یارانه نقدی شده و تنها در همین جا به جایی 500,000 نفر بیکار شدند. البته برآورد تعداد بیکاران به دلیل رها شدن طرح‌های عمرانی اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار است و لابد در وزارت کار بررسی‌هایی در این زمینه انجام گرفته، ولی با وجود همه اما و چراها در زمینه 500,000 نفری که علی ربیعی از اون صحبت میکنه استدلالش درسته. به تازگی وزیر نفت هم گفت که وزارت خونش زیر فشار هزینه پرداخت یارانه نقدی له شده. در همین نامه وزیر کار میگه در سال جاری هزینه پرداخت یارانه های نقدی 2 برابر بودجه طرح‌های عمرانی کشور خواهد بود. این تلخترین حرفی هست که در یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از طرف یک مسئول ارشد دولتی میتونه مطرح بشه.
آیا منظور وزیر کار اینه که هزینه یارانه های نقدی میتونست در راه به پایان رساندن طرح‌های عمرانی نیمه تمام مورد استفاده قرار بگیره؟
این یکی از نتایجی هست که از صحبت ایشون به دست میاد. طرح‌های نیمه تمام که تعدادشون در سطوح ملی و استانی حدود 75 تا 80 هزار ارزیابی میشه کلاف سردرگمی هستند برای اقتصاد ایران و اونها رو در همه زمینه‌ها میشه دید، از نفت و پتروشیمی گرفته تا حمل و نقل و ورزش. از قرار معلوم برای این طرح‌ها تا امروز معادل 150 میلیارد دلار خرج شده و گویا برای تمام کردن اونها باید معادل 150 تا 200 میلیارد دلار دیگه هزینه بشه. وزیر کار تلویحاً میگه که با توجه به هزینه یارانه‌های نقدی پولی در بساط نیست برای تمام کردن این طرح‌ها.
آقای خواند، راه حل چیه؟ چرا یارانه کسانی که نیازمند نیستند قطع نمیشه؟
این یک سر قضیه است و دولت روحانی در زمینه شناسایی قشرهای غیر نیازمند تردید زیادی از خودش نشون میده. جنبه دیگه قضیه این است که دولت یازدهم از اصلاح قیمت حامل های انرژی هم صرف نظر کرده. مگه قرار نبود قیمت این حامل ها به تدریج به قیمت بین المللی نزدیک بشه؟ در حال حاضر ایران یکی از بالاترین سطوح یارانه رو برای حامل های انرژی پرداخت میکنه. مشکل اینه که دولت به دلایل سیاسی نه شمار یارانه بگیران رو کم میکنه و نه قیمت حامل های انرژی رو بالا میبره و در این شرایط چاره ای نمیمونه جز فدا کردن طرحهای عمرانی.
بسیار خوب آقای خواند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. چهارشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم و نگاهی داریم به مطالب و تیترهای روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
طبق معمول نگاهی دارید به تیترهای صفحات نخست چند روزنامه امروز؟ روزنامه‌های شرق، جوان و تعادل را انتخاب کردید.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش سخنان آقای حسن روحانی رو در 33مین سال روز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که دانشگاه بدون آزادی مرده است. در عکسیه که این روزنامه، عکس آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت منتشر شده و این روزنامه نوشته که آقای نوبخت گفته که قطع موبایل ها در تبریز امنیتی نبود. علاوه بر این گفته که آقای حسن روحانی دستوری درباره پیگیری ممنوع تصویری آقای محمد خاتمی هم صادر کرده و البته درباره عدم انتشار گزارش حمله به بند 350 اوین بعد از یک سال هم گفته که در صورتی که لازم بدون دولت این گزارش رو منتشر خواهد کرد. روزنامه دیگری که در تیتر یک خودش، یعنی روزنامه جوان، نامه‌ای رو منتشر کرده درباره هشدار علمی به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و نوشته که 4182 استاد دانشگاه نامه‌ای نوشتن و به ایشون درباره افت تولید علم در ایران هشدار دادن. از قول رئیس وزیر دادگستری هم روزنامه جوان نوشته که 55 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق حتی از مبادی رسمی در سال وارد ایران میشه. و روزنامه تعادل هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره رنگ فقر دور تا دور نوار مرزی ایران.
روزنامه قانون در گزارشی ادعای حضور مقامات طالبان در ایران رو مورد بررسی قرار داده. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده به رغم اینکه هیچ مقام رسمی تایید نکرده حضور هیئت سیاسی طالبان رو در ایران، اما یک سایت اصولگرا به نوشته این روزنامه این خبر رو منتشر کرده و گزارش داده که هیئت سیاسی طالبان که مستقر هست در قطر راهی ایران شده، با برخی از مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی دیدار کرده و درباره اوضاع منطقه مذاکراتی انجام دادن. البته روزنامه قانون تاکید کرده که بی تردید به نوشته این روزنامه این دعوت یا این حضور احتمالی با دعوت وزارت خارجه نبوده، بلکه نهادهای دیگری ممکن است میزبان هیئت سیاسی طالبان باشند. 6 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اظهار نظر کردند. اغلبشون گفتن ما از این موضوع اطلاع نداریم، اما آقای محمد حسن آصفری نماینده عراق گفته که پیشتر هم سفرهای مشابهی انجام شده بود اما به دلایل امنیتی خبری در این باره منتشر نشده.
روزنامه‌های وطن امروز و شهروند اظهارات مقام‌های دولتی درباره یارانه‌ها رو مورد توجه قرار دادن.
بله، روزنامه وطن امروز که نزدیک است به اصولگرایان منتقد دولت 11 در گزارشی با تیتر دولت خودش را تکذیب کرد، نوشته که روز گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی گفته که ماجرای انتشار خبر حذف 4 میلیون از یارانه بگیران که از قول ایشون منتشر شده بود تکذیب شده و واقعیت نداره. اما همین روزنامه اشاره کرده که مقام‌های مختلف دولتی دیگه تایید می‌کنند که شماری از کسانی که یارانه دریافت می‌کنند حذف شدن، و البته وطن امروز به تناقض مقام‌های دولتی در این زمینه هم اشاره کرده. روزنامه شهروند اشاره کرده که همزمان با تکذیب آقای نوبخت، علی ربیعی وزیر رفاه، کار و تعاون اعلام کرده که 6 میلیون نفر حذف شدن یا حذف خواهند شد از فرست یارانه بگیران. در عوضش به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه کم درآمدها بیشتر خواهد شد.
روزنامه اعتماد اقناع مجلس از توضیحات دو وزیر در جلسه روز سه‌شنبه رو نه مجلس به پایداری‌ها ارزیابی کرده.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته آقای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به مجلس احضار شده بودند. بنوشته این روزنامه سوال کنندگان از اعضای جبهه پایداری بودند. آقای حسین طلا یکی از نمایندگانی بود که از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال پرسیده، و آقای حمید رسایی هم از وزیر راه و شهرسازی، که البته این روزنامه اشاره کرده هر دو وزیر تونستن رأی اقناع نمایندگان مجلس رو کسب کنن. و روزنامه اعتماد تاکید کرده که این نشون میده کسانی که منتقد دولت هستند در مجلس قدرت 6 ماه پیش خودشون رو ندارن.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره تخریب مداوم محیط زیست با سدسازی.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که سال هاست که در کشورهای مختلف بساط سدسازی برچیده شده، چرا که اثرات منفی فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی این شکل از توسعه بر همگان ثابت شده. اما این روزنامه نوشته که در حال حاضر 647 سد در حال بهره برداری هست در ایران، 147 سد در مرحله اجرا و ساخت و 537 سد هم در مرحله مطالعات قرار داره، که بنوشته روزنامه جهان صنعت در صورتی که این سدهای تازه هم ساخته بشه، خشکسالی در ایران تشدید خواهد شد و آسیب‌های زیست محیطی بیش از پیش نمایان خواهد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
شما رو زیادی پیامک رسیده که اونا رو در بخش دوم صبحانه با خبر حتما خواهیم خوند. برای اینکه از وقت رو دور نکنیم، فعلا با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا. صبح همگی بخیر. تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در بازی رفت الهلال عربستان رو توی بازی پرحاشیه از پیش رو برداره. تک گل مسابقه در دقیقه 92 به ثمر رسید توسط دیاگو، مدافع برزیلی الهلال. تیم الهلال در این مسابقه به گل رسید، اما داور و کمک داور بعد از بحث مفصلی که با هم داشتن و بازیکنهای دو تیم هم هجوم برده بودن به سمت اونها، گل رو نپذیرفت. گرچه سعید مظفری‌زاده، علی خسروی و چند کارشناس داوری دیگه در فوتبال ایران معتقد بودن گل سالم بوده. توی صحنه هم که سوشا مکانی بیرون از محوطه جریمه توپ رو با دست دفع کرد و کارت زرد گرفت، باز تیم الهلال به شدت معترض بود که باید کارت قرمز به او داده بشه. بعد از بازی هم تو نشست خبری خیلی اعتراض کرد سرمربی یونانی الهلال نسبت به این ماجرا. اونا هفته بعد میزبان پرسپولیس هستن، ولی نتیجه نهایی مسابقه خیلی خوب بود برای پرسپولیس که با یه شکست 2-1 هم حتی در بازی برگشت میتونه صعود کنه به مرحله بعد. این تیم با همون ترکیبی که استقلال رو شکست داد در هفته آخر لیگ برتر اومد و 3 امتیاز حساس بازی با الهلال رو هم نصیب خودش کرد. اما ماجراهای تبریز همچنان ادامه داره و البته هنوز به نتیجه نرسیده. با این حال گودرزی وزیر ورزش دیروز اعلام کرد برای این وزارتخونه مسجل شده اشتباهات داوری و تاکید کرد که جرایم و تنبیهاتی هم برای خاطیان در نظر گرفته خواهد شد و وعده داد که به زودی در این خصوص رأی قطعی و نهایی اعلام میشه. از حاشیه ها گفتیم، تیم فوتبال استقلال هم دور نیست از حاشیه ها بعد از اینکه مقداد نجف نژاد رئیس هیئت مدیره این باشگاه اعلام کرد همکاری استقلال با امیر قلعه‌نویی به پایان رسیده، ابتدا فرهاد مجیری در صفحه اجتماعی خودش یادداشتی رو منتشر کرد که این بی‌کفایت ترین کادر فنی و هیئت مدیره استقلال بوده که پایان دوران خودش رسیده با نتایجی که به گفته او کاملا سیاه بوده و شرم‌آور. پرویز مظلومی هم اعلام کرد که حاضر بیاد و سرمربیگری استقلال رو به عهده بگیره و گفت حاضر و استقبال هم میکنه که فرهاد مجیدی بیاد در کنار او با هم این کار رو انجام بدن. در واقع هنوز فصل به پایان نرسیده، حاشیه های فصل بعد برای باشگاه های پرطرفدار آغاز شده که در کنار حاشیه های واگذاری این دو باشگاه باید دید که در روزهای آینده چه اتفاقاتی رو خواهد داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش. بدرود.
7:31 بامداد، خیلی میبخشید که از وقت به مقداری گذشتیم. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد کشتی ایران نجات که هفته پیش راهی یمن شده است، هم‌اکنون توسط دو ناو ارتش جمهوری اسلامی اسکورت می‌شود. جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان روز سه‌شنبه مناطقی در اطراف صنعا، پایتخت یمن را هدف سنگین‌ترین حملات هوایی پس از پایان آتش‌بس 5 روزه قرار دادند. سردبیر روزنامه واشنگتن پست از مقامات ایرانی خواست اجازه حضور یکی از سردبیران ارشد این روزنامه را در جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار این روزنامه در تهران، صادر کند. وبسایت کلمه در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد از فساد مالی 12,000 میلیارد ریالی احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران، خبر داد. منابع رسمی خبری در ایران تا کنون هیچ واکنشی به این خبر نشان ندادند. نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه واحدهای تانک و توپخانه را در اطراف شهر رمادی، مرکز استان انبار، مستقر کردند. شورای امنیت سازمان ملل حمله خمپاره‌ای به سفارت روسیه در دمشق را به شدت محکوم کرد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود. و تیم پرسپولیس ایران روز سه‌شنبه در دیدار رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 1-0 تیم الهلال عربستان سعودی را شکست داد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید تا پایان قرن 21 میلادی دمای هوای ایران 4-5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تصمیم اتحادیه اروپا برای مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق دریای مدیترانه. سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استانی. پس از اون فرج سرگویی رو خواهیم داشت که از فرهنگ و هنر خواهد گفت و سرانجام بردیا افشین که ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند تا با مهاجرت‌های غیرقانونی شمال آفریقا و خاورمیانه و افرادی که می‌خواهند از طریق قاچاقچیان از دریای مدیترانه به اروپا بپیوندند به طور جدی مقابله کنند. به طوری که در تازه ترین خبر وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا عملیات مقابله با شبکه قاچاق انسان در مدیترانه را تصویب کردند. بنیامین صدر.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرح مبارزه قاطع با قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه و کشورهای شمالی آفریقا از جمله لیبی و تونس را تصویب کردند، به طوری که به گزارش رویترز موضوع چگونگی برخورد با مهاجرت‌های غیرقانونی روز دوشنبه محور اصلی گفتگوهای وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. این در شرایطی است که تنها در یک سال گذشته تعداد مهاجران غیرقانونی که برای ورود به اروپا از دریای مدیترانه گذشتند، حدود 60 هزار تن برآورد شده که حدود 2000 تن آنان جانشان را در این راه از دست دادند. بسیاری از مهاجران غیرقانونی شمال آفریقا و خاورمیانه از جنگ و فقر در کشورهایی همچون سوریه، اریتره، نیجریه و سومالی فرار می‌کنند. بر اساس مصوبه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانند برای مقابله با قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه عملیات تجسسی و نظامی انجام دهند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در نشستی خبری در شهر بروکسل بلژیک اعلام کرد که مقر فرماندهی این عملیات دریایی شهر روم در ایتالیا خواهد بود. این مقام ارشد اتحادیه اروپا بر نقش مقام‌های لیبیایی برای حل معضل مهاجرت‌های غیرقانونی تاکید کرد. هرج و مرج داخلی در لیبی و فقدان یک دولت مرکزی قدرتمند فضای خوبی را برای فعالیت قاچاقچیان انسان در این کشور فراهم کرده است. قرار است در عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان از هواپیماهای تجسسی و شناورهای جنگی برای رهگیری و نابودی قاچاقچیان استفاده شود. این اقدام بخشی از تلاش اتحادیه اروپا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه، آن هم با عبور از دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا است. کمتر از 2 ماه پیش رهبران اتحادیه اروپایی برای حل مسئله مهاجران غیرقانونی تصمیم‌هایی گرفته بودند. این تصمیم‌ها پیگیری عملیات مقابله با قاچاق انسان و اعزام کشتی‌های کمکی، هواپیما و بالگردهای بیشتر به دریای مدیترانه را شامل می‌شد. سران اتحادیه اروپا همچنین بودجه گشت زنی در مرزهای آبی دریای مدیترانه را به حدود 10 میلیون دلار افزایش دادند. تصمیم‌هایی که به اعتقاد بسیاری از مهاجران گریزان از کشورهای فقیر و جنگ زده تنها راه مهاجرت را دشوار می‌کند و نمی‌تواند صورت مسئله را پاک کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. در میان پیامک‌های شما، شنونده‌ای نوشته از منطقه محروم بلوچستان اس ام اس می‌دهم. ایشون اضافه کرده اینجا یارانه‌های زیادی رو حذف کردند. بعد گفته فامیلی دارم قبلا پاسپورت ایرانی داشت و امارات رفت و آمد می‌کرد، حالا بیکار به تومن هم درآمد نداره. بچه‌های دانشگاهی داره، یارانش رو حذف کردند. بعد ایشون گفته آخه این هم شد انصاف. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته پرسپولیس و تماشاگران سرد بودند، از قدیمی ها یار کمکی بگیرند. نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. ایشون اضافه کرده که چشممان روشن به سردار احمدی مقدم. شنونده دیگری هم نوشته به مردم ایران بگید اینقدر به فکر حقوق و شکم نباشند، حداقل کمی به فکر خدا و آخرت باشند. بعد ایشون اضافه کرده خود کرده را تدبیر نیست. خیلی ممنونیم از پیامک های شما. بپردازیم به ادامه برنامه. چنانچه پیامک دیگری به دستمون برسه، اون رو هم پیش از گزارش بردی و افشین پخش خواهیم کرد. بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. به اتفاق نگاهی داریم به مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، با روزنامه عصر مردم آغاز میکنید که از لغو سخنرانی علی مطهری در شهر کرد خبر داده.
بله، روزنامه عصر مردم خبر داده که آقای علی مطهری نماینده مجلس قرار بود 2 خرداد با سفر به استان چهارمحال و بختیاری در شهر کرد سخنرانی کنه، ولی این مراسم لغو شده. اونطوری که روزنامه عصر مردم نوشته، آقای حسین فرهادی بابادی که دبیر حزب آزادی استان چهارمحال و بختیاری و میزبان آقای مطهری بوده، یک اطلاعیه منتشر کرده به نوشته روزنامه عصر مردم و در این اطلاعیه تأکید کرده که دلیل لغو سخنرانی آقای مطهری ناشی از برخی تحرکات و فشارها و همچنین فرایند طولانی صدور مجوز از سوی فرمانداری شهر کرد بوده و متن اطلاعیه ایشون رو هم منتشر کرده که ایشون گفته این سخنرانی رو به حالت تعلیق و لغو در آوردیم، در فرصت دیگری احتمال داره که آقای مطهری به این شهر سفر کنه.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره احتمال جداسازی بخش‌هایی از استان مازندران و الحاق اونها به استان‌های همجوار.
بله، روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که چند منطقه در استان مازندران در ماهای گذشته اخباری درباره‌شون منتشر شده، مبنی بر اینکه احتمال داره این مناطق از استان مازندران جدا بشن، الحاق بشن به استان گلستان یا استان تهران. از جمله این مناطق به نوشته روزنامه وارش امامزاده هاشم آمول هست، گدوک هست در سوادکو، پشت کوه ساری، میانکالی بهشهر و چند منطقه دیگه. البته در گزارش روزنامه وارش از استان مازندران به عنوان گوشت قربانی یاد شده و تأکید شده که یکی از دلایل این که استانهای همجوار در حال الحاق بخش‌هایی از استان مازندران هم به خودشون هستن اینه که مدیریت استان مازندران توانایی کافی برای اداره این استان رو نداره. علاوه بر این روزنامه تأکید کرده که کادر میانی اداری استان مازندران هم در سالهای گذشته بیشتر به شکل سیاسی یا سفارشی جذب شده و کارشناسی نیست و به همین دلیل نمیتونه در حفظ یکپارچگی استان مازندران تلاش کنه.
روزنامه اصفهان امروز خبری داره درباره تهدید اصفهان توسط ریزگردها.
بله، در این گزارش روزنامه اصفهان امروز اظهارات رضا جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان رو منتشر کرده. ایشون گفته که مشکل اساسی استان اصفهان در حال حاضر آب و بحران ریزگردها هست. اشاره کرده به این که در استان اصفهان به گفته ایشون 16 مرکز یا کانون ریزگردها وجود داره که یکی از اونها بستر زاینده رود هست. علاوه بر این ایشون اشاره کرده که در منطقه شرق اصفهان هم 50% از اراضی در حال حاضر به دلیل کمبود آب با آب شور آبیاری میشن و مورد استفاده قرار میگیرن و این سبب میشه که 30,000 هکتار از مراتع شرق استان اصفهان هم شور بشه و در آینده این هم تهدیدی علیه اصفهان و منبع تولید ریزگردها خواهد.
روزنامه خراسان جنوبی از ابراز نگرانی مدیر کل آموزش و پرورش این استان درباره تکرار ماجرای شیناباد در مدارس این استان خبر داده.
بله، روزنامه خراسان جنوبی گزارش داده که آقای عباس لامعی مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی روز گذشته در 17 همایش خیران مدرسه ساز این استان گفته که مقاوم نبودن اغلب مدارس و استاندارد نبودن سیستم های حرارتی ته دلمان رو میلرزونه که داستان غم‌انگیز مدرسه شیناباد و آتش‌سوزی در اون مدرسه در استان خراسان جنوبی هم تکرار بشه. ایشون آمارهایی هم داده، از جمله گفته که در حال حاضر 2133 مدرسه در استان خراسان جنوبی به سیستم حرارتی استاندارد مجهز نشدن و ممکن هست که مشکلاتی ایجاد بکنه. علاوه بر این اشاره کرده که بسیاری از مدارس این استان هم تخریبی یا در معرض تخریب هست و نیاز به بازسازی دارد.
بارش باران در استان کهگیلویه با بویراحمد کاهش یافته و روزنامه امید مردم پیرامون این موضوع خبری منتشر کرده.
بله، روزنامه امید مردم از قول معاون برنامه‌ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از کاهش 20% بارش باران در این استان خبر داده. ایشون گفته که در فصل آبی گذشته، فصل بارندگی گذشته 540 میلی متر بارندگی داشت استان کهگیلویه و بویراحمد، اما این میزان در سال 93-94 به 417 میلی متر رسیده که نشون میده 20% میزان بارندگی کاهش پیدا کرده. تأکید کرده که بر زندگی مردم بحران کاهش بارندگی در این استان اثر میذاره، از جمله محصولاتی مثل هندوانه، لوبیا، یونجه و همچنین کشت تابستانه هم به نوشته این روزنامه در استان کهگیلویه و بویراحمد به همین دلیل کاهش پیدا کرده.
روزنامه همدان پیام در گزارشی نجات دانش آموز نهاوندی توسط معلم فداکار این شهر رو بازخوانی کرده.
بله، روزنامه همدان پیام در این گزارش اشاره کرده که یک شنبه 20 اردیبهشت ماه 60 تن از دانش آموزان مدرسه ثانی در نهاوند به اردوی تفریحی و علمی برده شده بودند که یکی از دانش آموزان به نام آتنا زرینی در دچار سانحه شد، داخل یک رودخانه افتاد و در حال غرق شدن بود. اما به نوشته روزنامه معلم فداکار او خانم فاطمه مولوی خودش رو به آب زد و این دانش آموز رو نجات داد، هرچند خودش هم بعد دچار مشکل شده بود و از سوی چند گردشگرشون نجات پیدا کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
We'll be right back.
فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
رمان ماجراهای هاکلبری فین اثر مارک توین، نویسنده آمریکایی، از مشهورترین آثار ادبی دنیا است. نمایشی با نام هاکلبری فین در ایران به صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایشی که اشاره میکنید رو کیومرث قنبری آذر و مسعود شاکرمی نوشتند و احسان مجیدی کارگردانی میکنه. در تالار هنر به صحنه رفته، ویژه نوجوانان و البته والدینان میتونن برن نگاه بکنن. در کتاب اصلی که یک اثر بسیار زیبایی است، همونطور که گفتین اثر مارک توین، داستان همون به اصطلاح پسر مشهوری است که او به پدرش الکلی بوده و بعد با دعوا میکنه به پدرش، فرار میکنه، بعد همراه با یک برده سیاه‌پوستی، این داستان در زمان میگذره که در آمریکا هنوز بردگی بود، و این رساله در رودخانه میسیسیپی رو سفر میکنن با هم و دریا رو کشف میکنن و داستان بسیار زیبایی است، همونطور که گفتین که اثر بزرگی کلاسیک است. اما در واقع این نمایش داستانش کاملا متفاوت است. داستان یک پسری هستش که بهش گفتن مادرت مرده، ولی بعد میفهمه که مادرش نمرده و بعد سفر میکنه به اتفاق یک رساله برده سیاه پوست تا مادرش رو میبینه. میتونیم بگیم که میشد یه سری نمایش رو یه چیز دیگه بذارن، اسم قهرماناش هم یه چیز دیگه بذارن، رابطه به کتاب اصلی نداره. و در واقع از عنوانی که شهرت کتاب اصلی که به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه بسیار خوبی هم شده، بهره گرفت.
خبر دیگه درباره نمایش خانه آقای کرمی است که اجرای اون در تئاتر باران آغاز شد.
بله، این نمایش را امیر اخبین نوشته و کارگردانی میکنه. در 32 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم یک بار به صحنه رفت. نمایش داستان ساده‌ای داره، در یک بستر رئالیستی اتفاق میفته. یک خانواده‌ای هستند از طبقه متوسط ایران با تمام مشخصات این بسلا تیپ، و اینا یک فرزندی بسلا نصیبشون میشه که این فرزند دارای نقص عضو هست، و بعد مشکلاتی که اینا دارن و در این حال روابطی که با هم دارن و برداشت‌هایی که با هم دارن به صحنه آمده. در بخش‌هایی هم البته موقعیت تراژیک رو کمیک کردن، شاید برای جذب بیشتر تماشاگر.
درباره دو نمایشگاه هم برای ما خبرهایی دارید آقای سرکویی؟
بله، یک نمایشگاه عکس هست، عکس‌های فرساد غفاریان در گالری سلمان، که این نمایشگاه عنوانش هم هست عکس‌های مینیمال. در واقع عکاس با دوربین بسیار کوچک یا با دوربین همین موبایل تلفن‌های معمولی همراه سفر کرده به 24 شهر دنیا، از استانبول و پاریس و فرانکفورت بگیر تا مشهد، و عکس‌هایی گرفته که گوشه‌هایی از شهر رو نشون میدن. بسیار کوچک هستن این عکس‌ها، اما این عکس‌ها در واقع مشخصه اون شهر رو ندارن، بلکه در همه شهرها دیده میشن. نمایشگاه دیگه عنوانش هست طبیعت، نمایشگاه نقاشی هستش، تابلوهای شیرین فرنادی که به شیوه امپرسیونیست‌ها کار کرده در گالری نقش جهان، 16 پرده نقاشی ارائه داده با که اینها در واقع عناصری از طبیعت رو بسیار بازآفرینی کرده، دریا، گل، زنان روستایی، و در واقع میتونیم بگیم این تابلوهای چشم نوازی هست.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
منم از شما.
با سپاس از شما که برای ما پیامک فرستادید. شنونده در پیامک خودش پرسیده چگونه میشود از طریق فیسبوک با کارکنان رادیو فردا ارتباط برقرار کرد. یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید در ارتباط باشید با فیسبوک رادیو فردا و در باره مسائل مختلف درباره رادیو فردا، درباره هر موضوعی که به زندگی روزمره شما مربوط میشه با رادیو فردا در میون بگذارید و نظراتتون رو بر روی فیسبوک رادیو فردا بفرستید. شنونده هم نوشته سلام، امت کوچک ملت بزرگ را بلعید، که نظرات از نظرات این شنونده است. با سپاس از همراهیتون، اینک با بردیا افشین هم همراه میشیم و به اتفاق بریم به جهان موسیقی.
امروز نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از موسیقی جهان، خبرهایی از عرصه موسیقی مردم پسند و فراگیر. But I can't make them stay. تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ، به تازگی در مصاحبه‌ای با نشریه مکسیم از اهمیت فمینیسم گفته، از اهمیت جنبش‌ها یا باورهایی که هدفشون احقاق حقوق برابر زنانه، اون هم در عرصه‌های مختلف شخصی و اجتماعی، در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. تیلر سویفت در مصاحبه اخیرش با مکسیم گفته رفتار تبعیض‌آمیز با زنان در نهاد افراد از روز تولد سرشته شده. او مثال زده که اگر مردی در ترانه‌هاش از ضعف‌هاش بگه به شجاعت معنی میشه، اما اگر زنی از ضعف‌هاش بگه حرفاش به نق زدن تعبیر میشه در اجتماع. این هنرمند پرطرفدار موسیقی میگه به واسطه وجود چنین نگرشی باید جنبش‌ها و باورهای فمینیستی رو گرامی داشت که به نظر او به سادگی کلمه فمینیسم معادل لغوی ترکیب برابری جویی است. خانم تیلر سویفت پیش از این هم در مصاحبه‌هایی از اهمیت بیداری دوباره جریان‌های فمینیستی حرف زده بود. این آهنگی به اسم شیک ایت آف، آهنگی بسیار موفق و پرطرفدار از تیلر سویفت از آلبوم اخیرش، آلبوم 1989 که پنجمین مجموعه استودیویی سویفت محسوب میشه، که این آلبوم پرفروشترین آلبوم سال گذشته میلادی سال 2014 در ایالات متحده بود. تیلر سویفت خودش از موفق‌ترین ستاره‌های موسیقی پاپ در سال‌های اخیر به شمار میاد. او هنرمندی است 25 ساله، خواننده و آهنگسازی که از 14 سالگی اسمش رو مطرح کرده. در ابتدای فعالیتش تیلر سویفت بیشتر ارائه‌گر موسیقی‌های در فضای موسیقی کانتری بود، اما حالا بیشتر به فضای موسیقی پاپ نزدیک‌تر شده و البته منتقدین هنری هم او را به خاطر شجاعتش در تغییر فضای موسیقی و نزدیک‌تر شدن به موسیقی پاپ تمجید کردن و خیلی ها هم میگن تیلر سویفت هنرمندی مستعد، خصوصا در ارائه کردن ملودی هایی که تازن و جذاب. و در آخر نتیجه یک تحقیق علمی نشون میده که ترانه های موسیقی مردم پسند امروزی از قبل ساده تر شدند و از نظر ادبی کیفیتشون رو به افوله. اندرو پاول مورس، تحلیلگر داده های علمی آماری، در تحقیق خودش 225 اثر رو از سبک های مختلف مورد بررسی قرار داده. آثاری که در بازار موسیقی آمریکا در بیش از 3 هفته پرفروش ترین بودند. او به کمک نرم افزارهایی سطح این آثار رو از نظر ادبی سنجیده، در افزارهایی که البته خیلی هاشون به صورت آنلاین موجودن و در دسترس همگان، و این نرم افزارها پس از بررسی متون اعلام میکنن که اونها از نظر ادبی در چه سطحی از مقاطع نظام آموزشی قرار دارن. آقای پاول مورس در تحقیق خودش متوجه شده آثار پرفروش موسیقی مردم پسند در سال 2014 میلادی از نظر سطح ادبی میانگینی معادل توان خواندن و نوشتن یک دانش آموز 8-9 ساله رو داشتند، یک دانش آموز کلاس دوم یا کلاس سوم دبستان. و طبق یافته های این محقق در بین موسیقی های عامه پسند، موسیقی هیپ هاپ و رپ از همه سطح پایین تری داره از نظر ادبی و موسیقی سبک کانتری از نظر ادبی در این بین فاخرتره. در آخر برنامه به آهنگی گوش میدیم که به استناد این تحقیق اخیر علمی از جمله آهنگ‌هایی است که در مقایسه از نظر سطح ادبی در بالاترین سطوح قرار داره. آهنگ دن کالیفرنیا از گروه هربرت هات چیلی پپرز، آهنگی که در سال 2006 میلادی منتشر شده 9 سال پیش و همون زمان هم در آمریکا و هم در بریتانیا با استقبال گرمی روبرو شد و در هر دو کشور تونست در صدر جدول پرفروش‌های هفته قرار بگیره. این آهنگ از نظر سطح ادبی معادل توان خواندن و نوشتن یک دانش آموز مقطع پنجم دبستان یا اول راهنمایی است. ترانه این آهنگ مرثیه است برای یک شخصیت که در طول ترانه زندگیش روایت میشه، شخصیتی به نام دنی، دختری فقیر اهل جنوب آمریکا، دختری که از میسیسیپی به کالیفرنیا مهاجرت میکنه، در جوانی باردار میشه و زندگی سخت و نابسامانی رو تجربه میکنه و در آخر هم کشته میشه. ما به این آهنگ گوش میدیم، دن کالیفرنیا از گروه هربرت هات چیلی پپرز. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, from the mirror with her saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man
پیوند با خبرهایی که شنیدید. شنونده یک پیامک فرستاده، ایشون نوشته در پیامکش طالبان چه دارند، بعد خودش پاسخ داده مواد مخدر. ایشون باز نوشته طالبان چه میخواهند و مجددا پاسخ داده مواد مخترقه و اسلحه، پیدا کنید علت حضورشان در ایران رو. خیلی ممنونیم از همراهی شما، از اینکه با فرستادن پیام تلفنی و پیامک ما رو همراهی کردید. بعدی ما با شما فردا همین ساعت همینجا.